اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام، رذایل اخلاقی ریشه های بدی ها و زشتی ها رو از شخصیت ما ریشه کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق امام حسن مجتبی علیه السلام، همه ما رو به زینت حسن خلق مزین بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهیدان بزرگوار، همه گذشتگان از دوستان آل الله به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. برای پاسداری از یک بعثت الهی و یک دگرگونی حقیقی، مهمترین و کانونی ترین مسئله همون جایی است که دشمنان دست میگذارن، همون جایی که جنگ نرم شکل میگیره، همون جایی که بی سر و صدا ترین ولی خطرناکترین نفوذها و آسیبها به اساس و رکن و ریشه اون انقلاب داره برنامه ریزی میشه و شکل میگیره. و اون ارزش هاست. ارزش ها مهمترین خاصیتشون اینه که اگر برای یک کسی، جمعی یا جامعه‌ای چیزهایی شد ارزش، کم کم این ارزش ها اونقدر در پیش چشم اینها مهم میشه تا از درونشون به اون ارزش ها یک ارتباطی برقرار میشه، بهش میگن میل. میل پیدا میکن. این میل ها که قلابش به زلف ارزش ها بسته میشه اونقدر تشدید میشه تا به عزم و اراده منجر میشه، یعنی اون میلی که غنی سازی شده باشه دیگه میشه عزم و اراده جدی. وقتی میبینید یک چیزی تازه تو جامعه داره یک مسئله غلطی ارزش میشه، هنوز خیلی ها بهش توجه ندارن، اصلا نشنیدن، خب نسبت بهش هیچ میلی هم ندارن یا حتی نسبت بهش هیچ بغضی هم ندارن، کراهتی هم ندارن. انقدر این با ابزار و هنر و ابزارهای دیگه کثرت حضور پیدا میکنه در فضای ذهن و حواس مردم تا بهش توجهی میکنن، و بعد اونی که پشت صحنه این کار قرار گرفته انقدر اون ضد ارزش دیروز رو خوب بزک میکنه تا برای ما چیز نامطلوبی حداقل جلوه نکنه، و این مسیر رو هنرمندانه چنان ادامه میده که چیز مطلوبی جلوه کنه. اون چیز مطلوب همچنان مورد عزم عمومی نیست، بعضی میرن سراغش بعضی نمیرن سراغش. انقدر باید بتونه کار روانشناختی بکنه، انقدر باید رو حوزه اجتماعی کار کنه، انقدر رو تبلیغاتش کار کنه، انقدر پیش ببره تا چیزی که یه روزی منکر ما بوده امروز نه تنها معروف بشه، بلکه ما باید احساس بکنیم که بدون این اصلا نمیشه زندگی کرد، بشه مطلوب 100% ما. عزم و اراده ما به این شکل میگیره که حتما به اون برسیم، اون رو در خودمون پیاده کنیم، زندگیمون رو با اون تنظیم بکنیم. این فرایند مهندسی جامعه است برای این که یک ضد ارزش دیروز بشه ارزش امروز و ارزش دیروز بشه ضد ارزش امروز. انقدر با حوصله، انقدر هنرمندانه، انقدر با ابزارهای جذاب و پیچیدنش در زرورق مفاهیم جالب و دلپذیر این کار انجام میشه که خیلی وقتها افرادی که تا خرخره در مرداب اینجور ضد ارزش ها پیش رفتن، هنوز خودشونو قبول ندارن که از دست دادن، هنوز احساس میکنن آدم های خیلی خوبی هستن مثل قبل. بیدار کردن جامعه وقتی به این مرز برسه، به این حد برسه، کاری سختتر از شق القمره، کاری سختتر از شق القمر. لذا انبیاء الهی، اولیاء دین، رهبران راستین سعی میکنند به اون مرحله نذارن برسه، اینقدر روشنگری میکنن، اینقدر روشنگری میکنن با زبانهای مختلف، با روشهای مختلف، از مصادیق مختلف، تا جامعه به خواب فرو نره. اما اگر جامعه‌ای در مورد ارزش‌های اولیه انقلابش به خواب بره، تقریبا بعیده به این راحتی و بیدار شه. خیلی سخت. ممکنه چند قرنی، هزاران انسان وارسته‌ای در این مبارزه پنهان نابود بشن تا شاید جامعه‌ای بیدار بشه. در آخرین مورد خودش ما انقلاب اسلامی رو داریم ببینیم. ببینید بین پیامبری که قبل از پیامبر ما اومده، پیامبر اولوالعزم قبلی، تا پیامبر ما ظاهراً 6 قرن فاصله شده، پیغمبری نیومد. 6 قرن برای جبهه باطل خیلی فرصت زیادیه، برای اینکه تمام زحمات انبیا رو به واسطه جهالت مردم، خیانت دوستان، تبدیل به ضد ارزش بکنه، کلن خدمات انبیا رو وارونه کنه. انجام داد. خب یه انقلابی پس لازمه، یعنی یک تحول درونی و بنیادین در جامعه بشری لازمه که خدا آخرین، قویترین، پرزورترین سرمایه خودش رو آورده بر این انقلاب، پیغمبر خاتم که اشرف انبیاست و قرآنی که کاملترین کتاب آسمانی و معجزه غیرقابل تحریف، این آورده. چرا؟ چون خیلی زمین دیگه سفت شده، زور خیلی زیادی میخواد که بتونی بکنی، شخ بزنی. خب این شخ ما زده، یه انقلابی رخ داده، ولی بالاخره کسانی که هنوز پنجه هاشون در شاهرک های منافع این جامعه بشری هست، به این راحتی که دست میکشن. اینا مترصد بودن تا پیامبر از دنیا بره و تا سفت نشده ریشه های اسلام، نگذارن حراست از این نهال نوپا دست کسی عین پیغمبر بیفت، که عرض کردم قبلا، خودتونم بهتر از من میدونید، بلا فاصله سقیفه این مأموریت انجام داده. چون جامعه با حاکم صالح هست که ارزش‌های خودشو میتونه پاسبانی کنه. اگر اصل حکومت و حاکم رو تونستی تغییر بدی، حالا دست بردن در افکار عمومی و فرهنگ عمومی و سبک زندگی و مطالبات مردم خیلی کار آسان تری میشه. لذا در زیارت عاشورا به ما میفرماید که دشمنان راستین اسلام و انسانیت و بشریت که در درون جامعه اسلامی و جامعه عرب اون روز، بنی امیه سرتاپا خشونت و نفرت از بنی هاشم است، و در بیرون جامعه اسلامی و عرب اون موقع فرهنگ غربی است که اون موقع در روم و امثال اون شکل گرفته، اینا خیلی خوب فهمیده بودن که پاشنه آشیل اسلام اهل بیتن. حتی اگر بخواهد قرآن هم حقیقتش حفظ بشه، این اهل بیتن که مفسر واقعی قرآنن، تأویل کنندگان واقعی قرآنن، مجریان واقعی قرآنن. سنت پیغمبر اگر بخواد باقی باشه، اهل بیتن که این سنت رو در قول و عمل و تقریر خودشون ادامه خواهند داد. هر کاری میکنن از هر طرف گیرن، نه فقط یک مانع محوری و راهبردی دارن و اون اهل بیت هست. اگر دیر به جنبن و بعد از رحلت پیامبر بلافاصله علی ابن ابی طالب علیه السلام بشه رهبر جامعه، تمام این امکانات و اقتدار میفته دوباره دست یک پیغمبر، کسی که عین پیغمبر میفهمد، عین پیغمبر حرکت میکند. خب این باعث بشه این فرهنگ اسلامی نوپا که هنوز عمیق نشده عمیق بشه. اگه عمیق بشه دیگه بعیده بنی امیه موفق بشن به اهدافشون برسن. دیگه درختی که 30 سال محکم ریشه هاش رفته تا زیر این ساختمون، به این راحتی نمیشه از ریشه کندش. لذا زیارت عاشورا به ما میگه اینا در تحلیل درستی از قرآن، شناخت عمیقی از اسلام، به این نتیجه رسیدن که اهل بیت مانع اصلین. این مانعیت اهل بیت رو هم تجزیه کردن، تحلیل کردن، گفتن خب یعنی چی مانع است؟ دیدن خداوند دو مقام اساسی و کلیدی رو که ضامن حفظ انقلاب پیغمبر است به اهل بیت داده است با صلاحیت 100%، چون اینا طهارت تکوینی دارن و اصلا احتمال خطا درشون نیست مثل پیامبران. اون دوتا مقام چیست؟ یکی مقام اجتماعی است که خلافت پیغمبر، رهبری جامعه، امامت جامعه به معنای حاکمیت است. یکی جایگاه قلبی است که مودت است، ارتباط امت با اون جایگاه. در تحلیل این دوتا جایگاه که مانعیت اهل بیت برای پیش بردن اهداف شوم بنی امیه رو شکل میداد، باز به این جنبندی رسیدن که کدوم اولویت داره. قاعدتا اگر مبنایی نگاه کرده باشن، مودت اهل بیت چون ریشه‌ای تر است، این خیلی خطرناک است. اما از نظر زمانی و اولویت مقام اجتماعی اهل بیت است که همون مبادرت تو هم گسترش میتونه بده. لذا در جنبندی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید یه فرصتی ایجاد کنن، اول نذارن اینا به مقام خلافت برسن و با این فاصله‌ای که ایجاد میشه بین پیغمبر و این فضا که با سقیفه شکل گرفت، کار فرهنگی و ضد فرهنگی بکنن و اون مودت هر رو هم از بین ببرن. زیارت عاشورا با دو تا جمله این دو تا راهبرد رو رسوا کرده و تبیین کرده. و لعن الله امتن دفعتکم ان مقامکم، اون گروهی که در جامعه جز نخبگان جبهه باطل بودن ولی نفوذ در جامعه جبهه حق کردن، خدا لعنتشون کنه که اول شما رو از مقامتون دفع کردن، مقام خلافتی که تا لحظه آخر پیامبر تو گفت کاغذ قلم بیارید بنویسم که بعد اختلاف نکنید، که گفتن هزیون بگه نعوذ بالله، نذاشتن بنویسن. مقام خلافت معلوم شد از یک جهت مهمتره حتی از اون مودته. چرا؟ چون اگر حکومت دست علی ابن ابی طالب بیفتد، قرآن پیاده میشد و وقتی قرآن پیاده میشه، همه این قرآن داره میگه مودت اهل بیت علیهم السلام. اگر میخوای سالم بگذرید از این دنیا و در آخرت هم سعادتمند بشید، مزد رسالت پیغمبر مودت. اما بعد دولت رو ما دست بگیریم که نذاریم کار فرهنگی بشه. زو اولین حرکت این بود که در زمان خود پیامبر شروع کردن آدم ساختن، صحابه تراشی کردن، فضیلت تراشی کردن، زمین آماده کردن، تا بلافاصله بعد از پیامبر عزیز اسلام اول نذارن کسی از جنس خودش حاکم بشد و موفق شدن. روز رحلت پیامبر سقیفه رو شکل دادن، کارو تموم کردن. اما امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش یک سرمایه زیر خاکستری هم دارن، اون مودت است که خدا اونو هم در قرآن بین داده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اصلا مزد رسالت فقط مودت اهل بیت است. مودت محبتی است که تبعیت در عمل دنبال خودش دارد، پیروی دارد. حالا یه فرصت خیلی خوبی پیدا کردن با قدرت، امکانات بیت المال و همه امکاناتی که حکومت به دست صاحبان حکومت میدهد، این فرهنگ عمیق مودت اهل بیت رو هم از بین ببرن. لذا تو زیارت عاشورا میگه این راهبرد دومشون این بود، و ازالت کم ام مراتب کم التی رتبکم الله فیها. یه جایگاه مستقیما خدا شما رو در اون قرار داد و در قرآن واجب کرد، اونم مودت بود. اونم ازاله کردن، اولی رو دفع کردن، یعنی نذاشتن شما برسید. ما یه رفع داریم در عربی، یه دفع داریم. رفع این است که یه چیزی آمده شما میخوای از بین ببری، بزنی کنار. دفع این است که اصلا نذارید. لذا ما میریم جنگ، بگیم ما جنگ نمیریم، ما دفاع میریم که نذاریم دشمن تو بیاد. مقام اجتماعی اهل بیت رو دفع کردن، اصلا نذاشتن شک بگیره. اما مقام قلبی شک گرفته و چون خدا آیش رو فرستاده و مزد رسالت کرده و واجب کرده، اینو بعد ازاله کرد، از بین برد، زائل کردن اینو. این با چه حرکتی شد؟ این با کار فرهنگی فقط جواب داد. انقدر جائلان حدیث پول گرفتن حدیث در مذمت علی ابن ابی طالب ساختن، انقدر شأن نزولهای آیات قرآن رو تغییر دادن تا علیه امیرالمؤمنین تمام بشود، انقدر خطبای مزدور و درباری رو راه انداختن، روی منبرها حرف زدن، انقدر شعرا شعر گفتن، انقدر سرمایه از بیان و هنر در این جامعه زیاد کردن، حتی سرمایه به اسم دین. تا جامعه آماده شد برای اینکه نسبت به امیرالمؤمنینی که یک روزی بالاترین ارزش بود محبت امیرالمؤمنین علی صلوات و سلام، شد جرم محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. مودت اهل بیت رو تبدیل به نفرت اهل بیت تونست بکنه. کار فرهنگی، ارزش ها جایگاهشون این وسط دقیقاً. خب چجوری میشه یه کسی ذائقه جانش علی ابن ابی طالب رو نپسنده در جامعه؟ یه بخش جاهلانی هستن که دروغ بهشون از اول، مادرزادی اینا بزرگ متولد شدن پیغمبرشون معاویه بود هستن، مخصوصا اهل شام، اینا که پیغمبر ندیدن. آخرین سرزمین فتح شده اسلامی شام بوده، اینا تا بیان به جنبن پیامبر از دست رفته. کی مسلط بوده؟ معاویه و برادرش و طیفش. از اول اسلام اونجور که دلشون خواسته معرفی کردن. اما این کار فرهنگی کم کم به بقیه جوامع اسلامی هم سرایت کرد. اگر اصرار هست در نهج البلاغه شریف که اگر یه روزی هم مردم گرگومیش احساس بکنن که علی ابن ابی طالب شاید بهتر از خلیفه سوم باشد و بیاین التماس کنن امیرالمومنین بکشن ببرن پای حکومت، اولین اقدام جبهه حق دقیقاً باید همون اقدام باشه که اونا داشتن انجام میدادن ضدشو. تا دیر نشده باید ارزش‌های اول انقلاب احیا کنید، و الا جامعه یه روز، دو روز، یه ماه، یه سال، دو سال فعلا سر حال و آماده است پای رکاب امیرالمومنین بجنگه. هنوز تصورش یه چیز دیگه است، فکر میکنه حالا این جنگه که بگذره علی همون کاری که ما دلمون میخواد میکنه. ولی وقتی دید نه، امیرالمومنین دست بردار نیست از عدالت صریح، از مر قانون شریعت کوتا نمیاد، ذائقه‌ای که جنگ نرم و کار فرهنگی بنی امیه ساخته دیگه علی ابن ابی طالب رو نمیپسنده که. لذا این وسط باید تیغ نفرین رو برد سر یارانی که میدونستن بزنگاه قصه کجاست و ما کدوم گردنه رو باید صفت بچسبیم و رها کردن، و اون احیای ارزش‌های انقلابی بود. این کارو نکردن، نتونستن درست وظیفه خودشون رو تشخیص بدن و متمرکز در اون کار بشن. اگر بر اون کار متمرکز میشدن قصه اونی نمیشد که امیرالمؤمنین از خدا بخواد منو از این مردم بگیر راحت بشم، این مردمم از من بگیر من راحت شم. هر دوتامون همدیگر رو خسته کردیم. ارزش‌های انقلاب اسلامی رو بزرگان جامعه اول باید باور کنن، عمل کنن و با افتخار اظهار کنن. اما امیرالمؤمنین دیروز بخشی شو دیدید، امروز هم یکی دوتا ببینید، از دست مردم اول گله ندارد. اولین و مهمترین و بدترین گله امیرالمؤمنین از خواص حکومت خودش است که حالا هم که در ذیل حکومت علی ابن ابی طالب که همان پیغمبر است از نظر منطق و عمل قرار گرفتند، میخوان هم اسم والی علی ابن ابی طالب بودن رو یدک بکشن، هم به سبک زندگی خلفای قبلی و خصوصا دوران عثمان زندگی کنن، و این حکومت امیرالمؤمنین رو ناکام میگذارد. ببینید در نامه ها دیروزم عرض کردم، اگر کسی میخواد آشنا بشه با مهمترین گرفتاری که نگذاشت اونی که امیرالمؤمنین میخواست و میتونست در جامعه احیا بشه، خود خواص جبهه حق بودن که دنیا طلب شده بودن. عرض کردم برید نامه ها رو بخونید، از این 79 نامه بخش قابل توجهی و ارزشمندی نامه هاییست که ایشون گله کرده از استاندار خودش، از قاضی خودش، از فرماندار خودش که تو چرا رفتی دنبال دنیا طلبی. امروز باز اجازه بدید ما یکی دو تاشو از نهج البلاغه بخونیم، بحثو انشالله اگر برسیم امروز جمع میکنیم تا اگر شد نتیجه خوبی داشته باشه و بفهمیم نقطه تمرکز حزب الله امروز باید در احیای ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی باشه. انقلابی گری که آقا میفرمایند چسبیدن بی محتوا به نمادهای انقلابی نیست، باید ارزش‌ها در جامعه گفتمان بشوند، عمومی بشوند. اینا رو باید احیا کرد، از خواص باید شروع کنند و در عموم هم دست بر نداریم تا انشاءالله نتیجه بده. صلوات بفرستیم. دو تا نامه امیرالمومنین علیه السلام به زیاد ابن ابیه نوشتن. مولا ابن عباس این عالم و مفسر بزرگ رو گذاشتن به عنوان والی مصر، زیاد ابن ابیه رو که سابقه خوبی هم نداره گذاشتن جانشینش. خود این محل بحث، حالا ما چون قرار نیست خیلی تو این جزئیات وارد بشیم، که آیا قحط الرجال میشه در یه جامعه که به زیاد ابن ابیه باید آقا متوسل بشن که بره کار انجام بده یا نه، بحث. دو تا نامه براش نوشتن در صفحه 357 این نهج البلاغه ها، 357، نامه 20 و 21 هست، کوتاه هست. اما ببینید کسی رو که خود امیرالمومنین گذاشته جانشین بصره چقدر ازش نگرانه. نامه 20، همانا من به راستی به خدا سوگند میخورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خار و سرگردان شده. این دارن به آدمی میدن که خودشون بهش مقام دادن، میگن چنان پدری ازت در میارن که حتی نون شب خانواده تو نداشته باشه. تو نامه بعدی بفرماید که ای زیاد، از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین. از امروز به فکر فردا باش، یعنی قیامت، و از اموال دنیا به اندازه کفاف خیش نگه دار و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش بفرست. آیا امید داری خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالی که از متکبران باشی؟ تکبر صفت مسئول جمهوری اسلامی نیست، این صفت مسئول در دوران طاغوت است. مسئول جامعه اسلامی از رهبری تا پایین باید باور کنه، حتی در خلوتش خودش رو نوکر این ملت بدونه، نه سرور این ملت. اگر احساس کرد کبریایی داره، خوناشامی میشه با نقاب دین و انقلاب، و اون هر کاری بکنه مردم به پای اسلام میذارن. فهمت که آیا امید داری خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالی که از متکبران باشی؟ آیا طمع داری ثواب انفاق کنندگان را دریابی در حالی که در ناز و نعمت قرار داری؟ ناز و نعمت، تکبر از ضد ارزش هایی هن که در دوران خلیفه سوم به خصوص دیگه شده ارزش برای حاکم و والی و استاندار و فرماندار و فرمانده نظامی. اینا حضرت داره از اینها گله میکنه. و توهی دستان و بیوه زنان را از آن نعمت ها محروم میکنی؟ همانا انسان به آنچه پیش فرستاد و نزد خدا ذخیره ساخته پاداش داده خواهد شد. این نامه های امیرالمومنین است به کسانی که خودش حکم مسئولیتشون امضا کرد خودش. یا ببینید در نامه 45 صفحه 393 حضرت چجوری باز صحبت میکنن در این فاصله. اینها در نهج البلاغه مصداق پیدا کرده، در واقع داره حکایت میکنه از دغدغه و نگرانی رهبر جامعه اسلامی که وای به حال ما در روزگاری که خواص ارزش های اول انقلاب رو نمیپذیرن و به ضد ارزش های اون روز رنگ و لعاب ارزش میدن، رنگ و لعاب ارزش. نامه 45، یک استاندار یا فرمانداری یه بار بیچاره مادر مرده دعوت شده سر سفره یه ثروتمندی. ببینید حضرت چه نامه براش نوشته. نامه به فرماندار بصره عثمان ابن حنیف انصاری در سال 36، چه غلطی کرده؟ دعوت مهمانی سرمایه‌داری از مردم بصره را پذیرفت. حضرت براش نوشتن ای پسر حنیف، به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند. صفحه 393، به من خبر به گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا پی در پی جلوی تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اندیشه کن در کجایی، اصلا میفهمی تو چه کاری، جایگاه چیه؟ اندیشه کن در کجایی، بر سر کدام سفره میخوری. برای ما سوال شده رهبر معظم انقلاب چرا در مراسمات حتی شخصی بعضی بزرگان این کشور در عروسی بچه‌شون و فلان عمرن شرکت نمی‌کنه؟ عروسی آدمای بزرگ در تراز ریاست جمهوری‌های سابق شرکت نمی‌کنه. حتی وقتی می‌خوان وصلت بکنن با خانواده آقای حداد عادل، پسرشون می‌خواد دختر ایشونو بگیره، رهبر انقلاب میگه اگر می‌خواید من عقد بخونم 14 تا سکه، اما اصرار نمی کنم. اگه بیشتر از اینه من عقد نمی کنم، برین یه جا دیگه عقد بخون. این حرکت نمادین چی داره میگه؟ میگه بابا ارزش ها رو اگر از من شروع نکنین تا رعیت باغ از بیخ میکنن. بعد تو میگه آقا پول خودشونو چیکار داری، فلان رئیس جمهور سابق مثلا در فلان عروسی چقدر سکه خرج کرد، یا فلان رئیس مجلس سابق، یا فلان وزیر و وکیل و فرمانده. حضرت میگه رفتی سر یه سفره نشستی که با ستم مظلومین اونجا گرستن، سر سفره فقط ثروتمندا دعوتن. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن، و آن چرا به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. حالا از اینجا شروع میشود چرا باید یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی ساده زیستی، دوری از تجملات، دوری از سرمایه دارها رو برای خودش باید اصل بدونه و ارزش افتخار کنه که اینجوری زندگی میکنه. حضرت میگه چون امامت اینجوریه، تو فرماندار کی هستی؟ فرماندار معاویه یا علی؟ امامتو که از تو بالاتره ببین چجوری زندگی میکنه، تو باید به اون اقتدا کن. این چه امامیست که ما بهش اقتدا نمیکنیم؟ این چه امامیست؟ آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی می کند و از نور دانشش روشنی می گیرد. حالا میگه ببین امیرالمؤمنینت که امام تو، رهبر تو، حاکم تو چجوریه، تو هم برو اینجوری باش. حالا این امیرالمؤمنین نمیتونی بشی، اینقدرم فاصله نگیر. آگاه باش امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید، اما لااقل با پرهیزگاری و تلاش فراوان و پاکدامنی و راستی مرا یاری دهید. نگو حالا ما که نمیتونیم علی بشیم، پس بریم معاویه بشیم. ما باید جهتمون امیرالمومنین باشه. بعد هیچ کس، حتی حضرت در نامه 31 میگه پسرم تو هر چی تلاش کنی به من نمیرسی. اما تلاش که باید بکنی نزدیک بشی. تو هر چقدر هم که به فکر خودت باشی و تلاش کنی به من نمیرسی. اینجا میگه بله شما نمیتونید مثل من بشید، اما نمیتونید با ورع و تلاش و اینها به من نزدیک باشید، شبیه بشید. مگه قرار نیست اقتدا کنی به من؟ از بهانه‌های تو جامعه ماست. بابا اون که امیرالمومنین بود، اون که آیت الله بهجت بود، ما که اونجوری نمیشیم. برای اینکه آدم نشیم بهونه داریم، همه رو بیذاریم بالای اون تاقچه، میگیم دستمون که به اونجا نمیرسه. پس سوگند به خدا من از دنیای شما طلا و نقره نیندوخته و از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکردم. امام عزیز ما وقت از دنیا رفتنش به امام جمعه خمینی گفت بگید بیاد کارش داره. امامی که شرق و غرب رو به هم ریخته بود گفت من نمیدونم. از اون موقع که والد ما از دنیا رفته گفتن مثل که یه سری زمینا بوده، کمی سهم ما بوده، کسی که به ما سهمی نداد. شما برین بررسی کنین ببینین من چیزی اگر در خمینی از ارث و اینها دارم، اینو در راه خدا انفاق کنید برید. میگه ما رفتیم بررسی اسناد و دیدیم 4500 متر زمین اونجا که زندگی میکردن قبلا مال امام بوده از ارث که بهش هم نداد. اونم چیکار کردیم؟ دادیم برای محرومین اونجا مسکن ساختیم. امام از دنیای شما طلا و نقره نیندوخته و از غنیمت آن چیزی ذخیره نکردم. بر دو جامعه کهنم جامعه نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. بعد بگه البته ما یه فدکی داشتیم، اونم که گرفتن دیگه، اونم که شما خبر دارید. بعد یه بند بیاین پایین تر، حضرت میخواد به این بدبخت یاد بده اگر میخوای نجات پیدا کنی باید از امیرالمومنین راه یاد بگیری، نمیخواد خودتو کپی کنی با علی، تو نمیشی امیرالمومنین، اما یاد بگیر چجوری نجات پیدا کنی از این دنیا طلبی. من نفس خود را با پرهیزکاری میپرورانم. دیدید که اون طرف برداشت برای حضرت حلوا آورده، چه بلایی سر طرف آورد. گفت این هدیه است یا صدقه است یا زکات، کدومه؟ این دوتا آخری که بر ما حرمن. هدیه اومدی با کلا شرعی سر من کلا بذاری؟ این از جویده دهان مار سمی برای من بدتر. اینا رو دارم میخونم، متوجه این با این ذائقه تلخ و تند مگه چند نفر میتونن همراهی کنن؟ دیگه طرف فرماندار آبروش رو ببریم، میگن با علی نمیشه کار کرد، یعنی با پیغمبر نمیشه کار کرد، یعنی با خدا نمیشه کنار اومد. ارزش های جامعه وقتی جا به جا شد و رسید به لایه خواص جبهه حقی که دیروز با یه دانه خرما 24 ساعت رو طی میکردن که بتونن مقاومت کنن، و امروز مسعودی میگه طلاهای زبیر رو با تبر تقسیم میکردن بین ورثش، امروز ما میریم کاخهای زبیر رو بازدید میکنیم. خب آدمی که ذائقش به دنیا کشش پیدا کرد که دیگه امیرالمومنین رو نه تنها یاری نمیکنه، دشمنی هم میکنه، دشمنی هم میکنه. حضرت داره میگه من نفس خود را با پرهیزکاری میپرورانم تا در روز قیامت که هراسناکترین روزهاست در امان و در لغزشگاه های آن ثابت قدم مانم. نه که ارزه ندارم منم مثل تو خوب بخورم، خوب بپوشم، خوب بگردم. من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم. منم میتونستم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردن و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهای لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز و یمامه در فریدن و اطراف کهکیلوی بوی رحمت و سیستان و بلوچستان چه اتفاق بیفته؟ کسانی باشند که به قرص نانی نرسن. در سیستان و بلوچستان شیعه برای یک گونی سیب زمینی دخترشو میفروشه به وهابیا، گاهی برای 50,000 تومان سنی میشن، و تو میگی حالا اینا از پول خودشون مسئولین اون کارا رو بکنن؟ حضرت بگه من چجوری راضی بشم به این چیزها در حالی که در یمامه و حجاز کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد. خب منی که مولای تو هستم، امام تو هستم، بر اساس فهم این حقیقت که قیامت باید جواب بدم که علی تو چه رهبری بودی که رفتی سیر خوردی، در جلسات آنچنانی و سفره اینچنین شرکت کردی و در جامعه‌ای که تو رهبریش بودی مردم گرسنه خوابیدن، اگر نمیتونم همه رو سیر کنم خودم هم سیر نمیکنم. لااقل میتونی این کارو بکنی یا نه؟ ارزش های انقلاب اسلامی آرام آرام به ضد ارزش تبدیل شد. بعد دوستان سابق انقلابی جبهه زندان رفته امام به این ضد ارزش های ارزش جلوه کرده حمله کردند و خودشون و اطرافیانشون آلوده کردند. تای منطقی دوباره آمد و این حرف رو زنده کرد، دشمن شدن با انقلاب، دشمن شدن با حزب الله، دشمن شدن با رهبری. حالا فعلا در گام دوم سومشون میگن بریم امام رو تحریف کنیم که بگیم این رهبری اشتباه میکنه، اصلا همچین ارزش هایی رو امام قبول نداشت. با پیغمبر هم کاری کردن، 25 سال فرصت پیدا کردن یه پیامبر رو ساختن که با مجوز این پیامبر تحریف شده حاکم جامعه اسلامی جناب معاویه رسما کاخ افتتاح کرد و مردم گفتن خب این اشکال نداره، حاکمه دیگه، ببین کشور دیگه پادشاهاشون چه تشکیلاتی دارن، ما هم باید اینجوری باشیم. استقبال از رؤسای جمهور کشورها رو که چند سالی به هم زده بودیم، گفتیم حالا مگه ما قراره مثل اونا تجملات داشته باشیم؟ تو خود پاستور بیان همونجا استقبال رسمی میکنیم و گفتیم این کلاس ما رو به هم زد، دوباره برگردونی به کاخ سعدآباد. بابا کاخ اسمش نمادهاش نماد شاهنشاهی و تابوت ما، انقلاب کردیم. نه بده میریم کشورهای اونا ما رو برن تو قصرهاشون. خب اونا چون دین ندارن، انقلاب نمیخوان، ارزش نمیفهمن، ما که میفهمیم. چرا برگردون دیدینا رو؟ بعد تو ذهن مردم هم یواشاش جا میفته، حالا چقدر مگه مهمه؟ حضرت یه دونه سر سفره رفتن فرماندار بصره رو تحمل نمیکنه، میگه ما اینجوری نداشتیم زمان پیغمبر، نداشتیم این قصه رو. یه مدلشو دیدی چند سال پیش، یه جوان 26-27 ساله زربان بعضی از خواص رو گرفته بود دیگه، میگفت اینا درسته اسمشون هم اول انقلاب تو موزه عبرت هست و اینا، ولی اون آدم ها دیگه نیستن خیلیاشون. اومد به اسم کمک به این حاجه ها که مدرسه علمیتون رو تقویت کنی 500 میلیون داد، به اون یکی 400 تا داد گفت روزنامه شما داره برای انقلاب کار میکنه، به اون یکی 300 تا داد گفت وجاهت بده، به اون یکی همه رو خرید و همه هم گفتن چه اشکال داره، خدا کنه که خرج خونه زندگیشون نکرده باشه. تا رسید به یه آدمی که منطق نهج البلاغه رو صفر چسبیده، سنگین ترین چک رو برای آقا فرستاد به اسم وجوهات. حضرت بگه حلوا رو آوردی برای چی؟ برای من آوردی؟ آقا فهمدن که بریم بررسی کنیم اون کیه همچین کاری برای ما کرده. ای آقا بگیر الان طلبه ها شهریهشون میخوایم تو اون دنیا اون ور دنیا برای اسلام تب نخیر، همین جوری فریبت میده. دیروز چی گفتم؟ دیروز هیچ وقت دزد اومده در خونه زنگ بزنه بگه لطفا باز کنین دزد هستم، میگه آقا این وجوهات آوردم بدم، این هدیه است، اینو من نیت کردم برای کار خیر، برای طلبه ها برین کار کنی، برای روزه های امام حسین. زرنگه، میگه من مامور برقم، تو در وا کن موتور تو برده. آقا گفتم بریم ببین کیه، گشتن دومشو گرفتن در شهرام جزایری، او کشیدن دیدن چقدر نماینده مجلس باش کشیده شد، چقدر شخصیت های روحانی باش کشیده شدن، چقدر بچه های اول انقلابیون، چی شده اینا آلوده شدن؟ چرا تو نمیفهمی ارزش ها اگر جا به جا باشن صدا ندارن، شیرین عوض میشن، و کسی اومد با شیرینی تو مبارزه کنه تلخ میشه، ولو علی ابن ابی طالب باشه تلخ میشه تو ذائقه تو، و اگر تلخ شد تو بیرون میندازیش. اونا میخوان کاری کنن این جامعه امام رو دیگه بندازه بیرون از زندگی خودش، این کار رو دارن تو این جامعه میکنن. ما چی کار باید بکنیم؟ ما حماقت کنیم بریم به پروپای بعضی رفتارهای اجرایی را گیر بدیم؟ ما حماقت کنیم بریم تو حوزه سیاسی الکی بانه شاخ به شاخ؟ نه، ما باید زیرکی کنیم در حوزه گفتمان وایستیم، اونم رکن رکینش ارزش هاست. ما ارزش های سطر انقلاب باید خوب بشناسیم، با کار هنری فرهنگی خوب حفظ بکنیم، تبلیغ بکنیم. وقتی خوبی ها اومد سر جاش، آدمایی که به دروغ خودشونو خوب نشون میدادن رنگ میبازن. مردم آدمن، مردم شعور دارن، مردم فطرت دارن، مردم خدا رو میخوان. یک چرتی زدن تو بیدارش کنی جهتشونو درست میکنه. اما رفقا اگر بخوابی، مرز کردم حکومت امیرالمومنین چون خوابیدن خواص از دست رفت، تا کی؟ 1400 سال بعد حکومت امیرالمؤمنین پریمی توسط فرزندانش شکل گرفت. دشمن همون نسخه رو داره پیاده میکنه، میگه اینا که رهبرشون از علی بالاتر نیست، نعوذ بالله. مبانی حکومتشون که صریح آیات قرآن که نیست، اجتهاد میکنه اینا رو میگن. اون آیه نازل میشد برای اینو، پس راحت تر میشه زد زمین. چرا؟ چون عناصر انقلابی قدیم هنوز خیلی هاشون هستن، میتونیم اینا رو دنیا طلب، عدالت گریز، تجمل گرا، غرب گرا، اینا رو کم کم میسازیم، بعد اینا میشن سران قصه. انقدر خوب با قدرتی که در حکومت بهشون داده میشه، امکاناتی که بهشون داده میشه، تریبونی که در اختیارشون داده میشه، ذهن مردم رو تغییر میدن تا مردم ارزش های دیروز براشون بشه ضد ارزش و ضد ارزش های دیروز بشه ارزش. اونایی که هنوز تو حال هوای دیروز 57 زندگی میکنن رو بندازن بیرون، که اولیش رهبر انقلابه. اولیش بشه رهبر انقلاب. اگر یه روز علی در این عالم ملعون مردم شد تا چندین سال، اون کار به راحتی برای امام هم خواهد شد. ما اینجا جمع شدیم با هم بگیم چیکار کنیم، آینده انقلاب اسلامی به کدوم سمت داره میره و دیدبان جامعه اسلامی و انقلاب داره کجا را خطر اصلی میبینه. میگه بیایید پای ارزش‌ها دیگه عزیزمون، اومده وقتیست. من جملات آقا رو مثل هر روز خواستم در این موضوع هم براتون بخونم. آقا داره میگین ارزش‌ها رو بچسبید. اصول مکتب امام ارزش‌هایی هستن که امام احیا کرد: عدالت طلبی، ساده زیستی، استکبار ستیزی، خدمت گذاری بی جیر مواجب، اینا بود اصول امام. اینا اگر در جامعه عوض بشه، ما فاتحه‌مون خونده است. اینو باید نذاریم و انشالله نمیذاریم. خب شب ولادت آقامون امام مجتبی علیه السلامه، دلم خواست یه گریزی از این بحث بزنم به امام مجتبی، وقت نشد. ولی اینقدر بدونید وقتی امتی زائقش با زائقه پیغمبر دوتا شد، علی را میکشد، حسن ابن علی را میگه تو خار کننده مؤمنین هستی، تو ما را خار کردی. حسین ابن علی رو رسمند فتوا میدن که خارجیان اینا بکشید و به بقیهشون اصلا اجازه نمیدن ادعاده جمع کنن حرف بزن. تا امروز زائقه سازی میکنه این گفتمان های انحرافی و این زائقه ها فقط جذب میکند اون چه که بهش بچسبد، میل پیدا کند. جوونی که سر تا پا در گناه و شراب و ولنگاری بیهجابی غرق بشه، دیگه حزب اللهی براش میشه دشمن. تو فتنه 88 کی ما رو میزد؟ بچه‌های خودمون ما رو میزدن، بچه‌های خودمون. یعنی تو یه دانشگاه دو تا دانشجو میمدن اصلی تو درگیری‌های فتنه، یکی اونوری سبزی، یکی اینوری انقلابی، دانشجوی همکلاسی این دانشگیشو میزد، میگه اینا مانع پیشرفت و توسعه این کشورن. چرا؟ چون ارتجاع مرتجعن. چرا؟ چون هی میگن اسلام، اخلاق، تقوا. زائقه چقدر گندیده بود که بچه حزب اللهی که امنیت و شرف این کشور به اون بند بود شد دشمن این مردم. کیا کردن؟ دشمن نه، دشمن تا دفتر نمایندگی در داخل تو خواست نداشته باشه هیچ غلطی نمیتونست بکن. تو داخل پا باز کرده بود. ما شدیم بده جامعه. وی او ای و بی بی سی و اینا شدن خوبای جامعه، فرشته های نجات این جامعه. یه مش رقاصه و سلطنت طلب و منافق و تروریست و خبیث و مشرک و نجس شدن اله بخشی از این مردم. چرا؟ چون بخشی از این مردم دنبال بخشی از یاران امامی که استحاله شدن رفته بودند و خبر نداشتند که اینا دیگه یاران امام نیستن، اینا والله دشمنان امامن. همچنان راهو گم کردن. تو شاخصو بگی دستت، شاخصو بگی دستت، اشتباهی بر توی کوچه دیگه خب دنبالت راه میفتن میان. مردم اشکال اصلیشون در نهج البلاغه اینه، میگه به جای اینکه دنبال شخصیت ها برید، دنبال شاخص ها بگردید. اعرف الحق تعرف اهله. اول خود حق و با شاخص هاش بشناس، بعد میفهمی کی اهل حق است کی نیست. و اعرف الباطل تعرف اهله. اول باطل رو بشناس، میفهمی کی اهل باطله. اگر به جای شاخص ها دنبال شخص ها رفتی، شخص ها دیروز در جبهه حق بودن، امروز در جبهه باطل. تو رو میبرن تو جبهه باطل، قربتن الالله مسجد آتیش زدن، قربتن الالله قرآن آتیش زدن، قربتن الالله جلو چشم خودم در خیابون تهران حجاب از سر ناموس مسلمون کشیدن که فقط معاویه این غلط ها رو میکرد. بعد ملعون اسم خودش هم گذاشته بود نخست وزیر امام. ما از مردم گله نداریم، از بی ارزگی این مسئولین و حزب الله گله داریم. چرا ارزش ها رو رونه میکنیم؟ چرا میخواین فتنه بعدی به خدا فحش بدن؟ این اتفاق میفته. امام حسن قریب ما قربتش محصول دنیا طلبی و ترسوگری حزب اللهی های زمان پیغمبر بود. یه عده خودشون از ارزش ها دست کشیدن، یه عده جرأت ندارن پای ارزش ها وایستن. فرقی نمی کنه. و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به ساکتین فتنه ملعونه. رضایت دادید به این که حق تو خیابونا زیر پا گذاشته بشه؟ رفقا این ارزش‌ها رو باید دوباره از شخصمون شروع کنیم، از شخصمون. اینو که دیگه با خودت که مشکل نداری، نمیترسی اگه به خودت نهی از منکر کنی دوتا زیر چشت بزنه. خودتو اصلاح کن، خانوادتو بدار، جمعتونو بدارید. حزب اللهی دیگه نباید داشته باشیم که شاخصهای جبهه حق رو نداشته باشه. درون خودمون رو محکم کنیم، بیرونش الله اصلاح میشه. تو رو قسم بدیم به قربت امام مجتبی، قربت حزب الله، قربت انقلاب، قربت رهبری رو با ظهور امام زمان برای همیشه مرتفع بفرمایید. صلوات.